برای کسانی که دچار جراحت هستن وجود نداره. و من در اینجا یادآوری میکنم که 6 میلیون آواره سوری از خونه هاشون خارج شدن و هنوز امکان بازگشت اونها وجود نداره. از ماه دسامبر گذشته گزارش های ما نشون داده که بسیاری از آوارگان سوریه که به کشور بازگشتن هنوز نتونستن به حداقل شرایط دسترسی پیدا کنن. آقای پدرسون دیدار کردن با بسیاری از مسئولانی که در حال حاضر اقدامات قانونی در مورد رسیدگی به امور آوارگان رو در دست دارن، ولی در این نشست ها هنوز امکانات و زمینه های موجود برای کمک به مردم سوریه هماهنگ نشده. آقای اشعیبانی وزیر خارجه سوریه تاکید کردن که تمام تلاششون رو میکنن برای گسترش شرایط کمک رسانی به مردم بحران زده سوریه. در دو هفته گذشته نیروهای ما تحت حمله قرار گرفتن، به اونها حمله های شده، مورد غارت قرار گرفتن، و این حملات جلوی ادامه انجام ماموریت اونها رو گرفته و در حال حاضر گزارش ها تا حد زیادی وارد شده ولی جزئیاتش هنوز اعلام نشده. امروز روز ولنتاینه و مسئله که مورد نظر هست جمع‌آوری منابع مالی. بسیاری از کشورانی که اعلام آمادگی کردن برای ارسال منابع مالی هنوز به وعده‌هاشون عمل نکردن، ولی در از بلگراد و زاگرب تشکر می‌کنیم، اونها پرداخت کردن. خب به سوال ها می پردازیم. یک حمله ای شده به در چرنوبیل به نیروگاه اتمی. ما بیانیه سازمان انرژی اتمی رو دیدیم. دبیر کل نظرشون چیه؟ ما هم عقیده هستیم با چیزی که آقای گروسی گفتن. مشخصه که در حال حاضر نیاز به اطلاعات بیشتر داریم و اینها این اتفاق خطرات بسیار زیادی رو به دنبال داره و دبیر کل بارها تکرار کردن که لازمه که بررسی های لازم صورت بگیره. چنین حملاتی برای همه خطرناک و دردناکه. بله، فکر میکنم خودتون جواب این سوال رو میدونید. من میگم که این حوادث هسته‌ای چیزی نیست که برای هیچ کس غیر قابل گذشت باشه. در سوریه گفتید که 77 کاروان موفق شدن به گذر از مرز. میشه بر من توضیح بدین چرا هنوز عبور از مرز یک مشکل اونجا محسوب میشه؟ اول اینکه ما مسائل لوجستیکی داریم در اونجا، به خصوص از طریق مرز قازانتب در ترکیه، ولی با توجه به عدم امنیتی که در اون مناطق وجود داره خیلی منطقی به نظر میرسه که ما باید نظارت‌های بیشتری داشته باشیم و باید پاسخگو باشیم به نیروهای ترک در اون مرز. متشکرم. آقای جی دی ونس امروز گفتن که بزرگترین تهدید در آمریکا از طریق روسیه و چین نیست، بلکه امروز ایشون گفتن که مسائل داخلی بیشتر برای ما نگران کننده است. نظر دبیر کل چی بوده؟ ما امروز صحبت‌های زیادی از سران کشورهای مختلف در نشست مونیخ شنیدیم، ولی دبیر کل در مورد اونها اظهار نظر نمی کنن و در شرایط حال حاضر جهان سازنده نیست که ساختار سازمان ملل با این مسائل خودشو درگیر کنه. کسی آنلاین سوال داره؟ بسیار عالی. خب پس جلسه کوتاهی داشتیم، خیلی خوب بود. روز دوشنبه شما رو ملاقات میکنم.
عیدتون مبارک باشه. در کنار برنامه نصر سلیمانی هستید و انرژی بخش ما. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. آنچه که شنیدیم سخنان سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بود در خصوص تحولات اخیر منطقه و جبهه مقاومت. انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه، در کنار خانواده محترم بهترین لحظه ها رو سپری بفرمایید. اما بریم سراغ اخبار نصر سلیمانی. محافل رسانه‌ای صهیونیستی بعد از یک هفته تهدید، حماس تنها 3 اسیر را آزاد می‌کند. خبرنگار سایت صهیونیستی آی 24 نیوز اذعان کرد نه تمام اسرا و نه 9 اسیر، شنبه حماس تنها 3 اسیر را آزاد می‌کند. وی افزود بعد از یک هفته تهدید درباره جهنمی که در نوار غزه به پا خواهد شد، به آزادی تنها 3 اسیر رسیدیم. خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم گفت قرار است شنبه بیشترین تعداد از اسرای فلسطینی، یعنی تاکنون، یعنی 369 نفر از زندانهای اسرائیل جعلی آزاد شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مدعی شده بود اگر حماس تا ظهر شنبه تمام اسرای صهیونیست را آزاد نکند، در نوار غزه جهنم به پا خواهد کرد. عقب نشینی رژیم صهیونیستی و دفتر نتانیاهو. دفتر نتانیاهو گفته اسامی اسرایی که حماس اعلام کرد را میپذیریم. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد اسامی سه اسیر صهیونیستی که حماس اعلام کرده قابل قبول است. به نقل از الجزیره، در حالی که رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرده بودند که تا ظهر روز شنبه همه اسرای اسرائیلی در غزه باید آزاد شوند، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که این رژیم اسامی سه اسیر صهیونیستی که جنبش حماس اعلام کرده است که آزاد می‌کند را میپذیرند. همزمان خبرنگار شبکه صهیونیستی گزارش داد که این بیانیه دفتر نتانیاهو نشان می‌دهد که اسرائیل جعلی از خواسته آزادی تمام اسرای صهیونیستی تا ظهر روز شنبه عقب نشینی کرده است. دقایقی پیش ابو عبیده، سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که در چارچوب توافق آتش بس، طوفان الاقصا برای تبادل اسرا، گردانهای قسام و قدس تصمیم گرفته شنبه 15 فوریه 2025 سه اسیر صهیونیست را آزاد کند. مخالفت 145 نماینده امریکایی با طرح ترامپ برای غزه. 145 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، خواستار عقب نشینی از اظهارات خطرناک خود در خصوص طرح تسلط بر نوار غزه شدند. پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس اعلام کرد تعداد نمایندگان امضا کننده این نامه دو سوم از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا به شمار می روند که تعداد آنها 215 نفر است. در این نامه که بخشی از آن توسط این رسانه منتشر شده است، نمایندگان امضا کننده تأکید کردند از اظهارات رئیس جمهور آمریکا برای اخراج دائمی تمام فلسطینیان نوار غزه متعجب شدند. محمد الحوثی: در کنار فلسطین هستیم. محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی روز سیاسی یمن، روز جمعه در راهپیمایی با شکوه مردم سعده گفت: به ترامپ میگوییم قدرت نظامی شما و حمایتی که از اشغالگر کردید ملت فلسطین را مجبور به ترک سرزمین خود نخواهد کرد. محمد علی الحوثی افزود که یمن در کنار فلسطین ایستاده و آمریکا آنچرا که تاکنون از قدرت یمن تجربه نکرده خواهد دید. عضو شورای عالی سیاسی یمن اظهار داشت که حادثه ناو ترومن نشانگر نگرانی و اضطرابی است که نیروی دریایی آمریکا پس از نبرد با نیروهای مسلح یمن دید. رسانه ابری دچار بدترین دو قطبی اجتماعی تاریخمان هستیم. روزنامه اسرائیل هیوم با انتشار نتایج یک نظرسنجی که به طور مشترک با مؤسسه پایش افکار انجام داده خبر داد. یک سوم از صهیونیست‌ها هیچ نهادی را در اسرائیل جعلی قبول ندارند. فقط 10% از صهیونیست‌ها به کنست اعتماد دارند. تنها 4% از حریدی‌ها به دادگاه اعتماد داشته، در حالی که فقط کمی بیش از نیمی از سکولارها به دادگاهشان اعتماد داشتند. اما در مقابل 67%شان تأکید می‌کنند که ائتلاف حاکم کنست را در قبضه خود گرفته است. لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. باز هم برخواهم گشت به سمت پیامک‌های زیبای شما در 3955. شما هم با ما همراهی بفرمایید با ذکر توسل به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ذکر یا مهدی، و در کنارش به سؤال ما هم که در کانال رادیو مقاومت در پیام رسان بله قید شده حتما پاسخ بدهید و انشالله که شما برنده مسابقه امروز باشید. اما بریم سراغ گفتگوی دیگر در خدمت کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل جناب آقای دکتر مقصومی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. این عید بزرگ و مبارک رو خدمت همه شنوندگان و شیعیان و آزادی خواهان دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ارادتمندیم، عیدتون مبارک باشه انشالله. انشالله که لحظاتی پر از خیر و برکت داشته باشید. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. اما بریم سراغ بحث داغ این روزها، بحث کوچاندن اجباری و تبادل اسرا که در خبرها هم اشاره شد که خب تهدیدی که ترامپ انجام داده بود و تهدید بسیار جسورانه بود، اینکه اگر چنانچه همه اسرا آزاد نشن ما اونجا رو جهنم میکنیم و تبدیل به جهنم میکنیم، این تهدید خیلی بزرگی بود. ولی اتفاقی که افتاد، حتی نه همه اسرا که هیچ، حتی 9 اسیر هم نه، فقط 3 اسیر فردا قراره که آزاد بشن و در مقابل بیشترین تعداد اسرای فلسطینی از طرف رژیم صهیونیستی قراره که آزاد بشن، 300 و چند نفری که حالا تا الان این تعداد نبوده. تحلیل اولی شما چی هست؟ حالا بعدش برسیم انشالله به سوالات بعدی.
خواهش کنم. خدمت رو عرض کنم، خب در واقع همین که حماس نشون داد که فردا فقط 3 اسیر رو آزاد میکنه نشان از تو خالی بودن تهدیدهای ترامپ داره و بیتوجهی جبهه مقاومت به این گونه تهدیدها و واکنش‌های در واقع هیجانی که ترامپ این روزها متاسفانه زیاد ازش شاهد هستیم داره انجام میده. در واقع اعلام اسامی پیش از موعد خودش بیانگر این هستش که حماس نقشه راهبردی خودش رو داره، برنامه استراتژیک و راهبردی خودش رو داره و توجهی هم به این در واقع موضوعات و مسائل نداشته و نخواهد داشت و بر مبنای اون اصولی که برای خودش تعریف کرده داره جلو میره. بیشترین حجم اسرای فلسطینی که تو این ایام دارن آزاد میشن فردا داره اتفاق میفته و در مقابل هم همین چند نفری که در واقع اعلام اسامی شده.
بله،
پوچ بودن این در واقع هیاهوها و جنجالها بیش از پیش و تو خالی بودنش بیش از پیش برای مردم روشن و مبرهن هست و مردم غزه هم نشون دادن که علی‌رغم همه این تهدیدها و در واقع پیشنهادهایی که ترامپ داد برای تخلیه و اینها، پشت حماس ایستادن و توجهی به این موضوعات ندارن.
درسته. اگه حالا فرصتشو داشته باشی دوست داشتم که یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت خسارت‌های مادی و روانی و حتی اعتباری که رژیم صهیونیستی در یه سال و نیم گذشته متحمل شده و به فرموده رهبر معظم انقلاب هم امکان ترمیم این خسارت ها عملا وجود نداره. حالا این فرموده رهبر انقلاب در بعد از 7 اکتبر پارسال بود، بعدش اتفاقای عجیبی که رخ داد و عملیات وعده صادق دو که به طور کلی پدافند و اون گنبد پوشالی و گنبد آهنین پوشالی رژیم صهیونیستی رو کلن در هم شکست و از اون به بعد هرچه موشک ها بود که بعد از عملیات صادق وعده صادق و دو هرچه از حماس و نمیدونم حزب الله و یمن موشک ها شلیک می شد در قلب اسرائیل فرود می اومد. فکر می کنید که الان شرایط روحی و شرایط خسارت های اعتباری و روانی و مادی رژیم صهیونیستی در چه حدی هست؟ آیا این حد رو دارن که بعد از توافق آتش بس دوباره رو بیارن به سمت این قضیه؟
ببینید خدمت ما هستم، خب من یه اشاره در واقع به اتفاقاتی که توی یک سال گذشته افتاده داشته باشم. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که این رژیم تا کنون حدود 100 میلیارد دلار برای جنگ علیه نوار غزه و لبنان و پیامدهای ناشی از اون هم در واقع هزینه کرده.
بله.
خسارت‌های زیرساختی که حملات موشکی و پهپادی حزب الله لبنان به مناطق شمالی اسرائیل وارد کرده و منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌ها شده، باز بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی بیش از 8834 ساختمان و بیش از 7000 خودرو آسیب دیدن و حدود 230000 در واقع متر مربع زمین های باز و جنگل ها تو آتیش سوختن.
بله.
و تأثیرات اقتصادی باز فراوانی داشته، تعلیق های پرواز شرکت های هواپیمایی به مقصد اسرائیل، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نسبت سال قبل به در واقع پارسال از مثبت 49% به مثبت 2% رسید، یعنی در واقع افت 47% داشته سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش کسری بودجه از دیگر چالش‌های اقتصادی پیش روی رژیم صهیونیستی بوده. مشکلات روانی فراوانی رو در واقع به وجود آورده طوفان الاقصی، تأثیر روانی عمیقی رو جامعه اسرائیل گذاشته که گزارش‌ها که از افزایش 900% بیماران تحت درمان بالینی روانپزشکی در واقع پس از این عملیات هست. اینا اطلاعاتی نیستش که من بخوام از خودم بگم، اینا همه در واقع برگرفته از رسانه‌های صهیونیستی است که من در خدمت رو عرض می‌کنم. ترس و ناامنی ناشی از درگیری‌های منجر به افزایش مهاجرت معکوس تو سرزمین‌های اشغالی به وفور داره دیده میشه. خب اینها فلسطین رو اشغال کردن تحت عنوان اینکه اینجا سرزمین موعود هست، همه یهودیای سراسر دنیا رو تشویق کردن که بیاید اینجا، ما ارض موعود رو برای شما می‌سازیم، یه سرزمین امن و در آسایش کامل و رفاه کامل.
بله.
الان وضعیت به حدی رسیده که با کوچکترین صدای آژیری، اینا هم ماشاءالله جون دوست هستن.
بله.
کوچکترین صدای آژیری میاد همه چی تعطیل، برن توی در واقع پناهگاه‌ها پناه بگیرن، ساعت‌ها توی پناهگاه‌ها مجبور هستن باشن و اینها. این تأثیر روانی خیلی زیادی گذاشته و تنها توی اکتبر 2023 حدود 12300 اسرائیلی مجبور به ترک این مناطق شدن که در واقع افزایش 285% نسبت به سال قبلش هست. باز آسیب‌های روانی که در نظامی‌ها داشته، بسیاری از نظامی‌هاشون پس از بازگشت از جبهه‌ها دچار اختلال استرس پس از سانحه PTSD شدند و بر اساس گزارش‌ها بیش از 10000 نظامی در واقع که جزء نظامی‌های ذخیره ارتش اسرائیل بودن خواستار خدمات روان درمانی شدند. اینها مجموعه خسارات مادی و روانی بوده که توی یک سال گذشته به اینها وارد شده و طبیعتاً در واقع اسرائیل توان و یارای بازسازی این رو به زودی نخواهد داشت.
بله.
به همین هم هستش که به محض اینکه ترامپ وارد کاخ سفید شد، سریعاً دیداری داشتن و تقاضا کردن که در واقع حمایت‌هایی داشته باشن. یه حجم عظیمی از سلاح و مهمات هم اهدا شد بهشون و کمک کردن بهشون. اینها اینها در واقع خسارات مادی و معنوی هستش که تو این ایام به اسرائیل وارد شده و جبران ناپذیرم هست. اینها خودشون رو به عنوان قدرتمندترین ارتش منطقه و حتی جزء ارتش‌های برتر دنیا معرفی می‌کردن. یه تعدادی در واقع جوان گروه‌های شبه نظامی بودن، محور مقاومت گروه نظامی رسمی نیست، شبه نظامی هستن. اینها با دست خالی و کمترین اسلحه و مهمات و امکانات خودساخته جلوی یک ارتش تا دندان مسلح یک سال ایستادگی کردن. حالا درست است که منطقه غزه خسارات مادی زیادی وارد شده، ولی قطع به یقین خسارات معنوی که به اون طرف در واقع وارد شده صدها برابر بیشتر از خساراتی هستش که این طرف محور مقاومت وارد شده. درست است ما عزیزان خیلی بزرگی رو توی این یک سال گذشته از دست دادیم، ولی تجربه نشون داد که محور مقاومت از بین نرفت. همین حماسی رو که اینها میگفتن از بین بردیم، سر تبادل اسرا میدیدیم که بعد از اینکه مردم غزه برگشتن، این فیلم هایی که پخش شد، بچه های حماس با لباس های در واقع نظامیشون اونجا بودن، حضور داشتن، این تمام شدن وجود نداشت، این رویش مجدد بود انگار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مقصومی عزیز، شب عیدتون مبارک باشه، ما را هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید، انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشید.
قربان شما، سپاسگزارم، التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونم از شما جناب دکتر مقصومی بودن، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. ما همچنان در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 22 از طریق سایت رادیو مقاومت و بخش پخش زنده تصویری میتونید ما رو کاملا ببینید.
به چشم دهر توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای صهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
روز ولادت خلاق سرمد است، او از تبار حیدر و از نسل احمد است، در آسمان و زمین میرسد به گوش، میلاد قائم آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شام میلاد آقا و مولامون حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بر همه شما مبارک باشه انشاءالله. الهی که سال روز تولد آقا و مولامون رو در خدمت خودشون جشن بگیریم و انشالله که هممون تک به تکمون جزو اعوان و انصار آقامون امام مهدی ارواح نافدا باشیم. در کل دنیا، خاصه در ایران عزیزمون، جای جای ایران عزیزمون، خب مراسم و محفل‌های شادی بسیار زیادی در حال برگزاری هست، از جمله دیگه الان مرکزیت و قطبش قم، حرم اهل بیت علیهم السلام قم، مسجد جمکران، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، خاصه به خاطر اینکه مسجد جمکران به دستور امام مهدی ارواح نافدا ساخته شده. همین الان از طریق امواج رادیویی بریم به مسجد مقدس جمکران و لحظاتی کوتاه در جشن میلاد حضرت مهدی ارواح نافدا به طور زنده حاضر باشیم.
یا ارحم الراحمین به حق محمد و آل الطاهرین، سلامتی و فرج امام زمان همه با هم، صلوات صلوات صلوات. بسیار متشکریم از همه شما خادمین عزیز، از همه شما زائرین محترم. این هم آیین شکرگزاری خادمین آستان مقدس مسجد جمکران و متشکریم از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودند. صمیمانه سپاسگزاری میکنیم از همه شما خادمین محترم.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد.